بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تعلیقات سیدال استاد امام دامزله بود. اون تعلیقی که ایشون داشتن در باره عدم تنسیس بر خلافت، که ظاهر اون تعلیقه این بود که منظور شیخ آن است که در مسائل حکومت نسی نشده است، تلویحاً این معنا را در بر داشتن، روشن شد که منظور مصنف و شارع اصولا خلافت ظاهری نبود، طبق 5 یا 6 شاهد. تعلیقه بعدیشون همین است که رسول بالاتر از خلیفه است، فیعرفون فضل المتقدمه هناك لان الرسول قابل لزیاده. ایشون هم طوری معنا میکنن که در خلال شرح گذشت، یعنی شرح قیصری رو نمیپذیرن و حقم با ایشون هست، برای اینکه ظاهر عبارت قیصری این بود که خلیفه چون خلیفت الله علی العالم کله هست، کم و زیاد ندارد، و اما خلیفه اقطاب کم و زیاد دارند، در حالی که بحث در این بود که رسول کم و زیاد دارد چون صاحب شریعت است، خلیفه رسول حق کم و زیاد ندارد چون حافظ شریعت اوست. مطلب بعدی آن است که در متن همچنین در شرح خصوص آمده بود که این حدیثی که نقل شد، اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیر منهما، به این وجه تبیین شده است که چون خلیفه قوه مجریه جهان خارج هست و مظهر خدای سبحان است و دستورات حق را اجرا میکند، اگر یک خلیفه‌ای در جهان خارج عهده‌دار کارهای اجرایی شد، دیگری اگر داعی خلافت داشت، معلوم می شود که می خواهد بگوید من از طرف مبدا دیگر آمدم. چرا؟ چون اون مبدا اول بیش از یک خلیفه و یک مظهر اعزام نمی کند. چون زبان حال این خلیفه دوم آن است که من از طرف مظهر، من مظهر یک رب دیگرم، با همین عملش شرک را ترویج می کند، از این جهت است که باید او را اعدام کرد. این خلاصه فرمایش ایشون است در تعلیقه، که بعد می فرماین اگر شارع همین معنا را اراده کرد این درست است، و از شارع هم همین معنا استفاده می شد، یعنی از متن شرع هم همین معنا برمی آمد. آخرین تعلیقشون این است که فلمشیتو سلطانها عظیمون و لحاظا جعلها ابو طالب عرش الذات. این رو مشیت رو به 2 قسم تفسیر میکنن، قهرن عرشم 2 قسم خواهد بود. اول مشیت ذاتی است، دوم مشیت فعلی. عرش مشیت ذاتی همون مقام احدیت است، فمود امکان المراد بها هی المشیت الذاتیت التي يعبر عنها غالبا بالاراده تكون. عرش الذات الاحدی، اگر منظور از این مشیت مشیت ذاتی باشد، این تخت فرمان روایی مقام احدیت است، و اگر منظور از این مشیت مشیت مصطلح باشد، یعنی فیض مقدس، این عرش الهیت است، چون مقام الهیت ظهورش در فیض مقدس است و مقام احدیت ظهورش در فیض اقدس. پس مشیت که عرش فرمان روایی است، اگر منظورش مشیت ذاتی بود، عرش فرمان روایی مقام احدیت است، و اگر منظور مشیت مصطلح بود که مشیت فعلی است، عرش فرمان روایی مقام الهیت است. تعلیقشون با این جمله تمام می شود. اونگاه می رسیم به سراغ تعلیقاتی که در کتاب ابوالعلا است، و در این فصل چیزی هم ندارد که گفته نشده باشد. فقط یک بیان دارد در تعبیر درباره تعبیر متن، چون متن درباره خلیفه امام یاد کرده است. در ذیل تعلیقه ابوالعلا جلد اول صفحه 224 اونجا که سخن مصنف رو شرح می کند، بل هو خلیفه الرسول او هو الامام الذي اخذ علمه بالشرح من نفس المنبع الروحي، ایشون دارن که یظهر ان استعمال کلمت امام هذا الاستعمال الخاص راجع الى تاثر نظریه ابن عربی به افکار شیعه فی الامام المعصوم. این طور تعبیر معلوم میشه که تعبیری است که از تشیع گرفته است. درباره غسل خلیفه دوم هم ایشون هم همین معنا را دارن که پذیرش خلافت برای دو نفر و بیعت برای دو نفر، این نشانه آن است که دو مبدع در عالم هست. اینجور تفسیر کردن از همون بیان است امیر سلام الله علیه برمی آید که به امام مجتبی فرمود نشانه توحید آن است که اگر در عالم خدای دیگری بود او هم پیامبر اعزام میکرد، کتاب اعزام میکرد. اگر مبدع دیگری بود لعتت که رسولو، این هست شریک لعتت که رسول. برابر اون تفسیر اگر چنون چه دو نفر دایه خلافت داشته باشن، سیره دومی و خلاصه حرف دومی آن است که من از طرف خدای دیگر آمده ام. و چون این شخص حرفش آن است که من از طرف خدای دیگر آمدن، این عملا مبلغ شرک است، طبق همون تفسیری که از حضرت سلام الله علیه درباره توحید یاد شده است. لذا این آیون این حدیث را به همون وضع معنا میکنند که اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیر من هما، چون حرف دومی این نیست که من از طرف همون خدای اول آمدم، چون خدای اول خلیفش را فرستاده است، بلکه حرف او آن است که من از طرف مبدع دیگر آمدم. البته این حدیث اطلاق دارد و خودش هم فرمود به این که اگر کسی باطل باشد خلیفه رسول الله نیست، ظاهرا منصب را اشغال کرده است. این هم داشت که اگر عادل نبود خلیفه نیست. حالا ببینیم در مقام ظاهر چه باید کرد. اونچه که مصنف فرمود بود که اگر چنونچه دو نفر برای خلافت خودشون رو آماده بکنن، اولی که بیعت شد دومی هم بخواد از مردم بیعت بگیرد، معناش آن است که من از طرف مبدع دیگر آمدم. اما کی خلیفه هست کی خلیفه نیست، این از باب تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام خواهد بود که عهدی قائل نشد. این اصل سخن است. اما حالا اگر چون چه یکی خلیفه حق بود دیگری خلیفه حق نمیتواند باشد، که ایشون تفسیر کردن برابر همون معنایی در میاد که از بیان است امیر درباره توحید بود. پس این تفسیر لطیفی است برای این حدیث. اما حالا کی خلیفه هست و کی خلیفه نیست، اون رو در شرح هم داشتن که اگر یک کسی به عدل حکم کرد خلیفه است و اگر کسی به عدل حکم نکرد خلیفه نیست، که این رو قیصری در شرح داشته. مطلب بعدی آن است که حالا اگر خلافتی مستقر شد، مردم به کسی رأی دادن و این شخص هم به ناحق دارد خلافت میکنه، بر دیگران واجب است که جلو او رو بگیرن و نگذرن او خلیفه بشود، و اونها که مستحق واقعی خلافتن خودشونو معرفی بکنن، بگن ما برحقیم، اینا اهل ضلالتن، باطلن، حمایت اینها گناه کبیره است و پایانش هم جهنم است و امثال زد باید بگوید. اما از اون به بعد که جامعه را اربن اربا بکند هم بازم وظیفه است یا نه؟ تا اونجا وظیفه است، فهمودن به اینکه خود همین قاصبه که قصبش بیان است و خلافت او بیان القیه است میداند که یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، بدون من سنگ آسیای کشور نمیگردد و این لباس قصبی است که او در بر کرده است و خود را به جهنم میکشاند. اینا همه رو گفت. فرمود مدیریت مال من است، سیاست مال من است. به بعضی هم فرمود به این که شما الان پیشنهاد نظامی به من میدید، من اون وقتی که سنم در حدود 20 سال بود سرشور میدان جنگ بودم، جنگا رو من به تنهایی فتح میکردم و قد نجمت نجوم قرن المائس، تو الان مثل بز شاخ در آوردید داری مسائل نظامی رو به من یاد میدی در حالی که من سنم از 60 گذشته است و 40 سال تو جنگم. خلاصه اینا همه رو گفت. اما حالا بیاید دست به شمشیر بکند و جامعه را اربن اربا بکند؟ اون نه، نه تنها این حرف را درباره فدک فرمود، درباره اصل خلافت فرمود، درباره فدک گوشه اون حرف است. یعنی حرف درباره فدک در درجه دوم قرار گرفته. اینکه فرمود ما یه باقی داشتیم که شحت علیها نفوس قوم و سخط عنها نفوس قوم آخرین، این رو بعدها فرموده. اون چرا که اصل بود و اساس کار بود درباره خلافت فرموده. این جمله رو اول درباره خلافت فرمود، بعد درباره فدک. فرمود کانت اثرتن، یه چیزی بود که سعی میکردن بعضی استعصار کنن و انتخاب بکنن، جز معاصر دنیایی محسوب میشد. این اصل الخلافه که شحت علیها نفوس قوم و سخط عنها نفوس قوم آخرین، یه ده شهیهانه با بخل حریصانه هم بکردن، یه ده سخاوتمندانه هم گفتن بگیرید. این درباره اصل خلافت بود. بعدها درباره فدک هم همین جمله را فرمود. بعد از این که فرمود به این که دنیا اینها رو گلوگیرشون کرده و سر تا پا و اینها دارن قاسبانه زندگی میکنن، میدونن نوع مدیریت دارن، نوع سیاست دارن، این آسیا بالاخره میخوابه، هیچ گندمی برای کسی آرد نمیشه، همه اینها رو فرموده. اما از اون به بعد همون بسیار خوب، چه این که بعد از جریان حکمین به خوارج فرمود خب چه الان چی کار مهاد بکنید؟ چون شخص مرا تخته می کنید، این همه مردم رو که تخته نمیتونید بکنید. ما که اول حاضر به حکمیت نبودیم، همه شما اصرار کردید که ما حکم تعیین کنیم. این حکمیت تحمیلی بود، ما گفتیم حکم الله هست و ما رو مشخص کرد و ما خلیفه شما. شما اصرار کردید که لا چاره نیست، لابد با حکم تعیین کنید. بسیار. پس اصل پذیرش حکمیت از خود شما بود، ناخواسته بر ما تحمیل کردید. این یه امر بیان الغیر رو شما پیشنهاد دادید، ما که قبول نکردیم. ما گفتیم حالا که میخواد حکمیت باشد به این شد که لیوهی القرآن به یومی تا مثلا بیدت رو لیوهی یا ما احیا القرآن به یومی تا ما امات القرآن، اینا احیا کنن چیزی را که قرآن احیا کرد و امات کنن چیزی را که قرآن امات کرد. بعد اینا آمدن به عکس کردن، احیا کردن چیزی را که قرآن امات کرد و امات کردن چیزی را که قرآن امات احیا کرد.
خب
نه، فرمود به این که ما نیازی به حکم نداریم، چون حکم مشخص هست، ما ایم و قرآن و سیر سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدون سنتی دیگران. ما با این معیار خلافت را پذیرفتیم و بیعت شما را قبول کردیم، ما که از معیارمون عدول نکردیم. اگر جنگ و صلح هست در محور هم اون کتاب و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله نه کتاب و سنت رسول زالون به علاوه سنت شیخین هم زالزاله اینا که نبود. ما رو همون معیاری که خلافت رو قبول کردیم رو همون معیار جنگ و صلح داشتیم. الان آمدید تحمیل کردید، بسیار خوب بر ما. حالا که تحمیل کردید دیگر ما هم به این شرط رأی دادیم که لیو یا ما احیا القرآن و یومی تا ما اماته القرآن. اینا آمدن برخلاف عمل کردن. حالا که برخلاف عمل کردن، شما میخواد در داخلی همین مسلمین که نه یه طرف افتادن، در داخل این هم باز شمشیر بکشید اربن اربا کنید، همین چند نفر هم متفرق کنید یا نه؟ اینجاست که فرمود علیکم بس ایاکم والفرق علیکم بسواد الاعظم. منظور از سواد اعظم شهرهای بزرگ نیست، گرچه در سواد اعظم جمعیت هست. سواد اعظم همین حضور مردمی است. نماز جمعه سواد اعظم است، تظاهرات سواد اعظم است، حضور مردم در صحنه سواد اعظم است، یعنی اونجا که مردم حاضرن. علیکم بالسواد الاعظم، چرا؟ فان ید الله مع الجماعه، یعنی علیکم بالجماعه. اونگاه فرمود به این که از تفرقه بپرهیزید، برای اینکه ان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم لذ، و من دعا اله هذا الشعار فقتلو علا، و من دعا اله هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذهی. هر کس امروز در این شرایط بیاد مردم را اربن اربا کن، به تفرقه وادار کنه، او را بکشید، و روز زیر امامه منم باشه، امامه منم بر سرش باشه، خب این رو که نخواست برای اینکه ثابت کند حکمیت حقت، چون تا آخرین لحظه حکمیت رو محکوم کرده بود و حکم به غیر ما انزل الله اونها رو ابطال کرده بود و امثال زاره. به خوارج می‌فرمود حالا که وضع اینجور شد، جامعه اسلامی این هست، در برابرش امویان اونجور صف کشیدن، شما می‌خواهید شمشیر بذارید تو همین جمعیت، تو این فرقه، اینا رو متفرق کنید، یا اینکه منظور دیگری دارید؟ اینجاست که الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب علاوه من دعا الى هذا الشعار، همین شعاری که شما خوارج میدید، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه، یه همین چیزیست. بنابراین اون طوری که مثلا از این متن یا شرح استفاده بشود که مثلا بخوان خدا نکرده خلافت جوری یکی از این خلفا را تصحیح کنن، این نیست. نه نس نه اونی که میفهمون نس نیست، 5 یا 6 شاهد در خود شرح و متن بود که موضوع خلافت معنوی است. در فتوحات در جلد اول، حالا اون مقداری که دستکاری کردند و مونده است این مقدار است، در فتوحات در جلد اول صفحه 119 اونجا میفرمان به این که تقریبا اواخر صفحه سلسه سوم صفحه وصلون کان الله ولا شیء معه، اونگاه میرسن به 5-6 سطر مونده به آخر صفحه، میفرمد به این که فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم سید فکان سید العالم به اسره و اول ظاهر فی الوجود، فکان وجوده من ذالک النور الالهی و من الهواء و من الحقیقت الکلیه و فی الهواء وجد عینه و عین العالم من تجلی و اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب. که که عبارت بعدی این است: اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و اسرار الانبیا، که اونچه که در جای دیگه است اینه که حامل و اسرار الانبیا، حامل و اسرار الانبیاء اجمعی. در عصری که اون روز عبارت مرحوم حقیق دوانی رو خوندیم، در عصری که تقریبا یک قرن و نیم، بیش از یک قرن قبل از مرحوم صدر متعلی، محقق دوانی تازه میخواد بگوید که حق با علی است، در بهبوهی سلطنت سلاطین متعصب و رواج ناسبی ها در یه فلات عظیم از این قسمت های شیراز و اصفهان، این قسمت ها، این ناچار از دست به عصا راه برود، تازه بگوید محی الدین هم این حرفا را زده است، که بگوید لذا محی الدین قدس رو از این 12 امام به 12 قطب یاد کرده است. در این فتوحات اخیری که عثمان یحیی چاپ کرد، در اون مقدمش آمده است که این یک کتاب رسمی بود، یعنی شما کمتر کتابی پیدا میکنید که به این اندازه فتوحات نسخه خطی داشته باشد، در ترکیه غیر ترکیه اینا، چون این کتاب رسمی بود و دست هر کس رسید کم و زیاد کرد، دست هر کس رسید کم و زیاد کرد، مدسوس است. خود این کتاب را بله میگد به این که مدسوس است، دست هر کس، یعنی در مقدمه حالا یا ابراهیم مدهور هست یا اسمه یحیی است، بله جهد، بله در موقع گویا ابراهیم مدهور است یا اسمه یحیی. این کتاب یعنی دو تا فتوحات است دست نویس خود محی الدین، یکی رو تقریبا در سال 590 خوردی مثلا نوشت، یکی رو هم در سال 600 خوردی، اون رو که اون دوری که بار اول نوشت تقریبا یک سال خوردی طول کشید، حدود یک سال. اون دوری که دور دوم نوشت اونم مثل که همین حد، مجموعا به دو سال نرسید هیچ کدامشون. لذایشون بفرمان به این که اگر کسی خواست فتوحات رو ببیند باید مجموعه اون دو اولی و دومی رو ببیند، برای اینکه خود محی الدین میگوید به این که ما اون چه که در اون دور دوم گفتیم این دور کم کردیم، یا اون دور نگفتیم این دور اضافه کردیم، دیم چی میشه. که انسان اگر بخواد این کتاب را خیلی آدم جدی و خوب هم باشد و مطالعه هم بکند، با دو سه سال مثلا مطالعه کند، چه رسد به این که کار دیگه هم داشته باشه، این هم بخواد بنویسه و کتاب های دیگر هم بنویسه، اینه که تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی را لسان، که تازه شمس تبریزی استاد مولای رومی از کسانی بود که به مرحوم کاشانی گفت شما بیاد شرح کنید، که مرحوم ابو رزاق در همون شرح مقدمه شرح فسوس میگوید ادی از فضلا از من خواستن که من فسوس شرح کنم، که یکی از اونها فاضل محقق شمس تبریزی است که از من مسئلت کرده است که من بخونم. اینها بی آدمای معمولی نبودن، خلاصه که مثلا اینجور که میبینید مثلا محقق دوانی اونجور خضوع میکند، یا مرحوم شیخ بها اونجور خضوع میکند، یا مرحوم صاحب روزات در روزات چیزشون ایشون رو به عنوان علمای بزرگ شیعه میدانن، و همچنین محقق دیگر، یک کار کوچکی نیست. خلاص ایشون حالا این مقدار لابلا از حرفشون مونده است که جمع نکردن. این که میگوید اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالبین، که حامل اسرار انبیاس اجمعین، و به تعبیر محقق دوانی میگد به این که محی الدین ابی بکر را صالح برای نیابت تبلیغی نمیداند و این کانت خلافتن لو خلافتن، میگد که این سوره برات را تو نباید تبلیغ کنی، با دست امیر سلام الله علیه تبلیغ میکنه، که البته تو فتوحات بود خوندیم و محقق دوانی هم ازشون نقل کرد.
چیزی که میشه چیزی که همینگه به این فتوحات این دست رو بنده، یعنی در همون قسمت آیه برادت که اونجا مرحوم دوانی ولیشون نقل کرد، بعد میگه که چون حضرت امیر رفعی رو از دستش گرفته و ابوبکر به اونها خلاصه حج انجام داده، میگه به هاذا دلیل علی صحت خلافت ابوبکر صدیق و کرامت علی.
بله، خلافت یعنی در همین معنا که مثل این که خلافت این گونه از خلافت ها را برای اسامة بن زید امثال ذلک هم قائلن، نه خلافت مصطلح بعد الارتحال. فرمود به این که اسامة بن زید خلیفه اوست در مسئله فرمون روایی جنگ موته و امثال ذلک اینجور چیزا. بله، منتها نصر را چون نپذیرفته بودن و امثال ذلک و یا عصمت را شرط نکرده بودن، ایشون عصمت را برای اهل بیت قائل است که در قبلا هم خوندیم که به برکت در اون جلد دوم در صفحه 127 فرمود به برکت اهل بیت هست علیهم السلام که آتش بر جهنمیان تقریبا سرانجام کم می شود، یه دین نجات می کنن. شفاعت را او قائل است، حتی شفاعت از انبیا را به وسیله از رسول صلی الله علیه و آله او قائل است. یعنی فکر شیعه است، اون شفاعت مصطلح را به اون معنا که اونا قائل نیستن، جبر و تفویض رو اونا قائل نیستن، که قبلا هم عرض شد ما اگر خواستیم ببینیم که کی شیعه است کی سنی، یه راه ظاهری دارد که اون راه قدحومد هست، یه راه عمیق داره که راه علمی ببینیم معارف را به سبک و به مبانی شیعه حل می کند یا نه، توحید چطور، اثبات صفات چطور، اثبات عینیت ذات چطور، مسئله سر قضا و قضا چطور، مسئله شفاعت چطور، مسئله جبر و تفویض اختیار چطور، همه اینا رو روال شیعه شرح کرد. شما در یکی از این مسائل که جزء امهات معارف است ببینید بین که آیا به سبک اشعری شرح کرده، به سبک معتزله شرح کرده، یا به سبک امامی شرح کرده. بله ممکنه اون اولا حالا ما اونجا که اصلا شاید این کتب اربعه در اونجا هیچ نبوده در اندلس، اونا حالا اونجا که زادگاه اوست، پرورشگاه اوست، ماهی مسافرت اوست، اونجا که هیچ نبوده، ایرانی که بالاخره بوده مرحوم محقق دوانی به زحمت دارد میگوید که حق با علی است. اون وقت برای اینکه خودش نجات بدهد میگوید به اینکه لذا محی الدین قدسی رو از این 12 امام و اقطاب 12 گانه یاد کرده است. این قسمت ها که سنی بودند نظیر سنی های فعلی نبودن که بگن برادر سنی برادر شیعه، که یک تسنن آمیخته با ناسبیت متعصب بود. خب جریانش بود در این شهرها دیگه. شما حالا اون عصر را ببینید که در این فلاتها که تازه یک مقدارش رو تشیع گرفته چقدر اینها در زحمت بودن تا برسیم به اون محیط اندلس که اصلا این کتب ها نبود. در یک محیط 100% تسنن اون هم ناسبی یکیسی هم یه حرفی در بزنه. سلاجقه که اصلا بنای اونها بر عداوت بود و شیراز در عصر محقق دوانی بالاخره او حوزه رسمی فلسفه رو اداره میکرد که چندین جا مرحوم آخوند ازشون به عنوان محقق و اجله و اجلت المحققین رو یاد میکند. این به زحمت میخواد بگد که حق با علی است. و دو قدم اون طرف ترش که خب شهرهای دیگری بود با کمال تعصب و ناسبی بودن. در باره خلافت یک مقدار سخنی هم در همون جلد اول فتوحات دارن، البته عقاید را به چندین قسم تقسیم می کنن، عقاید متوسط و مبتدی و متوسط و منتهی و امثال ذلک، منتها هر کدام از اینا که بالاتر می رود عمیق تر می شود. در همون مقدمه جلد اول صفحه 40 و 41 یک شروط کلی درباره امامت دارن. می فرمان به اینکه در اواخر صفحه 40 ثم قال، وقت یک گفتگوی بین ناشئ و شادی مبتدی دارن، در اون گفتگوها به اینجا میرسانن. ثم قال اقامت الدین هو المطلوب ولا یصح الا بالامان فاتخاذ الامامه واجب فی کل زمان. ثم قال اذا تکاملت الشرائط صح العقد و لزم العالم الوفاء بالعهد و هی از ذکوریه و البلوغ و العقل و العلم و الحریه و البرع و النجده و الکفایه و نسب و قرش، که ائمه من قرش از همون بیان ره این الخلفاء من قرش و ائمه من قرش. سطح سمع و البصر و به هازا قال بعض و اهل العلم و نظر. ثم قال اذا تعارض امامانه فالعقد للاکثر اتباعه یا اتباعا و اذا تعذر خلع امام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل فابقاء العقد له واجب ولا يجوز ارداؤه. اگر خونریزی می شود، اینجاست که صبر کردن لازم است و فساد می شود، اینجاست که صبر کردن واجب است. و
ابن حجر هم در کتابش ادعای اجماع فقهای مذاهب اربعه میکنه که همین حرف رو، که برای حقن دماء مسلمین لازمه که واسه کاری بهش نداشته باشه.
بله، نه غرض اینه که بیان میکنن که این خلافت غصب است، باطل هست، امثال ذلک. اما این کار واجبه. حالا بیان تو داخل مسلمین رو به آشوب بکشانن، این روایت. شعرانی در یواقی همون چاپ قدیم صفحه 8 و 9 این مسائل رو دارد. چه کسانی بر ابن عربی طعن وارد کردن و چه کسانی مد وارد کردن، چون کمتر مؤلفی از زمانش تا الان دو طرف هم مردان بزرگ هستند هم محقق هستند، کمتر کسی مثل ابن عربی مورد مدح و قحط قرار گرفته است. از دو طرف مردان بزرگ هستند و از زمانش تا الان. در صفحه 8 و 9 جلد اول که با این چاپ جدید که افسد شده لابد فرق میکنه، صفحه 6 و 7 عنوان فصل این است. فصل اول فی بیان نبذت من احوال شیخ محی الدین رضی الله عنه. یه مقداری که بحث کردم میرسم به اینجا. وقد دست از زنادقتو تحت وسادت الامام احمد ابن حنبل فی مرض موتی عقائد زائفه ولولا ان اصحابهو یعلمون منهو صحت الاعتقاد لفتتنو به ما وجدوهو تحت وسادته. که این دست و جهل و امثال ذلک هست، از اینجا شروع کرده که عده از زنادقه حرفهای باطل را نوشتن و زیر تشک احمد ابن حنبل گذاشتن که به عنوان آرای شخصی اوست و اگر نبود هوشیاری اطرافیان او، عده‌ای مفتون میشدن، خیال میکردن که اینا جزء عقاید احمد ابن حنبل است. این بلا را به سر احمد حنبل در آورد. این یک. و کذالک دست و علی شیخ الاسلام مجدالدین فیروز آبادی صاحب القاموس کتاباً فی الرد علی ابی حنیفه و تکویرش تا خواستن یه بلای بر سر او در بیارن که نشد و دفعوه الی ابی بکر الخیاط الیمنی و او ازش سوال کرد، ایشون گفت که من این کتاب مال من نیست. خود یواقیتش میگوید که و کذالک دست و علیه انا فی کتابی المسمم بالبحر جملتن من العقائد الزائفه و اشاء تلک العقائد را فی مصر به مکه نحو 3 سنین. 3 سال منو متهم کردن به خیلی از حرفا در کتاب من دست بردن و انا بری اون منها کما بیان تو زالش فی خطبت الکتاب لما غیرتها و کان العلماء کتبوا علیه و اجازوه فلما سکنت الفتنه حتی ارسلت الیهم نسخه التي علیها خطوطهم و بعد فما سکنت الفتنه تا اینکه من اون خود اصل کتاب رو به اینا برگردوندم، کتابی که من خودم نوشتم، مشایخ تقریض نوشتن، این رو دادم گفتم آقا این که من نوشتم اینه، اینم تقریض علما. بعد از 3 سال فتنه ساکت شد. این 3 نمونه، یکی مال احمد بن حنبل بود، یکی مال صاحب قاموس بود، سومی بلا بود که به سر خود من در آوردن. بعد تا این که میرسد به اینجا و اما من اصنا علی شیخ من العلماء و مده مؤلفاته فقط کار شیخ مجدالدین فجدالدین فیروز آبادی صاحب کتاب القاموس فی اللغه یقول لم یبلغنا عن احد من القوم انه بلغ فی علم الشریعت و الحقیقه ما بلغ شیخ محی الدین ابدا. این فیروز آبادی همین اهل فارس بود، اون همین بلای محقق من و محقق دوانی به سرش بود و کان یعتقده غایت الاعتقاد و یونکر علی من انکر علیه و یقول لم یزل الناس منکبین علی العقائد فی الشیخ و علی کتابت مؤلفاته تا اینکه الی ان و بعد وفاته الی ان اراد الله ما اراد من انتصاب شخص من الیمن. فیروز آبادی میگه به اینکه نوعاً به محی الدین علاقمند بودند تا یک مرد یمنی پیدا شد اسمش جمال الدین ابن خیاط بود فکتب مسائل فی درج و ارسلها الى العلماء به بلاد الاسلام و قال هذه عقائد شیخ محی الدین ابن العربی و ذکر فیها عقائد زائفه و مسائل خارقه لاجماع المسلمین فکتب العلماء على ذلک به حسب سؤال. همینطور که مرسوم بود، آقا اگر کسی اینجور بگوید چه؟ جواب اگر کسی عقیدش این باشد کافر است. مفروض سوال این است. بعد همین این رو به صورت های دیگه در آوردن. و شن او علی من یعتقد ذلک من غیر تثبت و شیخو عن ذلک کلهی به معزل، یعنی محی الدین از همه اینها بیزار است. قال فیروز آبادی فلا ادری اوجد ابن الخیاط تلک المسائل را فی کتاب مدسوس علی شیخ او فهمها هو من کلام شیخ محی الدین علی خلاف مرادهی. بعد میگوید اون چی که من تحقیق کردم با همسر داره میشمید. حالا باز نام کسانی را که بد کردن ادی هم که ذم کردن میشمید. بعد فهم قال شیخ مجدالدین و فیروز آبادی و قد رأی تو اجازتن به قد شیخ کتبها و رأی تو فی آخرها دارد که و عجز تو لهو انیر و یعنی جمعی مؤلفاتی و من جملتها کذا و کذا حتی عد نیفن و 400 مؤلف. من از اجازات خود محی الدین دیدم که ایشون اجازی داده بود که این شخص میتواند از من روایت کند مؤلفات مرا و ارقام مؤلفاتش رو بیش از 400 شمرد. فلون کتاب منها تفسیر الکبیر فی 95 مجلده، 95 جلد فقط تفسیر است. تازر وصل فی الی قولی تعالی و علمناه من لدنا علما فس تفاهل هم از سیدن استاد امام نقل شد، هم مرحوم طباطبایی رضوان الله، که خیلی ها فقط بیان بخشی از فتوحات رو، مقدمه فتوحات رو فقط فهرست کنن، نه خود کتاب رو، مقدمه فتوحات رو فقط فهرست کنن که ایشون چی میخواد بگه. و منها تفسیر و صغیر فی سمانیت اسفار علی طریقت المحققین من المفسرین و منها کتاب الریاض و امثال ذلک. حالا سایر قسمت هایی که طرف نقل کردن، بزرگان نقل کردن، ایشون میشونن که کیا مد کردن، کیا قد کردن، امثال ذلک، اینها هست دیگر، این را ملاحظه فرمایید. چیز دیگه در این زمین، اون کلمه رافضه هم که لابد ملاحظه فرمودید که شهرستانی در ملل النهر فرقه ای را به عنوان رافضه نمی‌شمارد، یه اسم جامعی است که هم بر شیعه و هم بر امامیه، شیعه هم چندین گروه هم و امامیه هم چندین گروه هم و یکی از این گروه فرقه ناجی است از شیعه و از امامیه، اینها همان هستن که شیعه اثنا عشریه. روز هم عرض شد که تو کتاب های فقهی گفتن مرجع تقلید باید شیعه باشد، همه محققین دارن که شیعه اثنا عشریه باشد، تو این رساله های فارسی هم میگفتن اعنی دوازده امامی، چون شیعه چندین فرقه است. اون وقت اگر چنون که برای گروه زیادی رافضی اطلاق میشود و ایشون در همون صفحه 8 جلد دوم از رجبیون نقل کرده است که عدی از غلات را، ادی از رافضه را به صورت‌های دیگر دیدن، از کجا معلوم شد که رافضه خصوص شیعه اثنا عشریه؟ این حرف هست. والله والحمدلله رب العالمین.